بسم الله الرحمن الرحیم. امروز سوم خرداد 1401 هست. درس خارجه حج 265 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد المعالی الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 253 در مسئله 273 میفرمد و یکره ان تكون سما و یستحب ان تكون برشا و یکون قدرها مثل الانمله منقطتن کهلیه. راجع به سعیدیده هایی که ما جمع کردیم برای رمی جمرات، مرحوم شیخ می فرماید که این سنگ ها مکروه هست که سفت باشه. سما یعنی سفت. مستحب است که این سنگ ها برش باشه. برش معنا کردن یعنی رنگارنگ باشه، سنگی که دارای رنگ‌های مختلفی هست بهش میگن برش. و مستحب است که مقدارش هم به اندازه سر انگشت باشه و منقطه هم باشه، یعنی نقطه نقطه باشه. کهلیه، منظور از کهلیه خیلی بر ما روشن نشد، شاید مراد این باشه که خال داشته باشه، خالدار باشه، خالدارای سرمه‌ای باشه. خب دلیل بر این مطلب روایات است که در تهذیب مرحوم شیخ بیان فرمودن. در تهذیب جلد 5 صفحه 197 سلسله روایت 655 می فهمد ابن ابی عمر عن هشام ابن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام فی حسل جمار قال کره السم منها و قال خذ البرش. امام صادق علیه السلام فرمود که این سنگ ریده هایی که بناست به جمرات بزنیم، این کراهت داره که سفت باشه. و حضرت فرمود که از سنگ هایی که رنگ های مختلف داره، خوش رنگ و زیبا و رنگ های متنوع داره، از اونها اخذ بکنید، استفاده بکنید برای رمی جمرات. در روایت بعدی که در تهذیب جلد 5 صفحه 197 سلسله روایت 656 در اونجا می فهمید و انهو ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان ابی الحسن علیه السلام قال حصل جمار یکونو مثل الانمله ولا تأخذها سودا و بیزا ولا حمراء، خذها کهلیتا منقطه، تخذفها خذفا و تبعها علی الابهام و تدفعها به زفر سبابه، قال ورمها من بطن الوادی و اجعلهن علی یمینک کلهن ولا ترم اعلى الجمره و تقف ان الجمرتین الاولتین الاولتین ولا تقف ان جمرت العقبه. خب در این روایت امام صادق علیه السلام ببخشید امام کاظم علیه السلام می فرماید که سنگ هایی که استفاده می شود و اندازه سر انگوش باشه. البته خب اینها مستحبات، همونطور که شیخ هم در مسئله بعدی می فرماید هایی که الان بیان میشه مستحبات. در این روایت حضرت فرمود که مقدارش به اندازه سر انگوش باشه و سیاه رنگ نباشه، سیاه خالص، سفید خالص هم نباشه، سرخ خالص هم نباشه. حضرت فرمود این را به صورت کحلی که نقطه نقطه باشه انتخاب بکن، که بیان کردیم کحلیه برای ما روشن نشد منظور چیه. شاید احتمال بدیم که سرمه رنگ باشه، خالدار سرمه رنگ باشه. عبارت تخذفهن خذفن در وافی خذف را اینجوری معنا کرده در جلد 13 صفحه 1077 در وافی میفهم الخز بالمعجمتن رمیو که بهساتن او نواتن و جعلهن علا یمینک کلهن، یعنی الثلاث جمیعا ولا تربع علی الجمله، یعنی لا تلق علیه بل الیه. خب ایشون میفهمه که خز به معنای به اصطلاح انداختن، پرتاب کردن. در این روایت هم میفهمه که این سنگ ها رو پرتاب میکنی و به این شکل قرار میدی که سنگ ریده در باطن ابهامت قرار میدی، بعد با ناخن سبابه او را پرتاب میکنی به طرف جمرات. و این هم به اصطلاح از بطن وادی باشه و اینها را قرار میدی بر یمینت. این که همه اینها را قرار میدی و جعلهنه در وافی میگه که همه این ستا سنگ به اصطلاح جمرات شیطان را اینها را در سمت راستت قرار میدی نه در سمت چپت. عبارت لا ترم علی الجمره هم شما میگه یعنی این سنگریزه ها را باید به سوی این جمرات پرتاب بکن، نه اینکه بگذاری روی اونها، نه باید به صورت رمست بکنن. بعد میفرمایی که در روایت میفرمایی که جمره اولی دومی در کنارش وقوف مانی نداره، توقف بکنی وقوف بکنی، اما در جمره عقبه وقوف نکنی، فاصله بگیری از اون. در روایت بعدی میفرمایید که روایت در بعد این روایت برای این مسئله همین روایت بوده. اما مسئله بعدی، در مسئله بعدی یعنی 274 مرحوم شیخ میفرماید و یک ره ان یکسر من الحساء شی ولی یلتقط بعدد ما یحتاج الیه. یکی از مشروعات این است که سنگ رو نشکنی. گاهی وقتا حاجی ها سختشونه یه تیکه پی برن بگردن پیدا کنن، یه تیکه سنگ بزرگ میارن میشکنن تیکه تیکه میکنن و به تعداد رمیه که میخوان بکنن. مرحوم شیخ میفهمه که مشروع هست این کار، بلکه شما بگردید دونه دونه تعدادی که مورد نیاز شما هست اونها را پیدا بکنید و خلاصه شکسته استفاده نکنید، بلکه جدا جدا سنگ ها جدا جدا بدون شکسته از اونها استفاده بکنند. روایتی هم برای این در تحذیب جلد 5 صفحه 197 سلسله روایت 657 محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان علی ابن ابی حمزه ان ابی نس ان ابی بصیر قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول التقت الحصا ولا تکثر منه شیئا. حضرت فرمود که برید بجوید پیدا بکنید حصاها را، نشکنید از اینها چه دیره ها. اما مسئله بعدی مسئله 275، می فهمید و یستحب و ان لا یرمی الانسان الجمار الا لا تهرن فان رماها لا غیر تهرن لم یکن علیه اعاده. این مسئله در نهایه صفحه 253. مستحب است که رمی را با حالت طهارت انجام بده، وضو بگیره، اما وضو شرطش نیست. اگرم وضو نگرفت رم کرد، اعاده لازم نیست. یه روایتی هم در روایت در اینجا مرحوم شیخ آورده است در جلد 5. حالا این روایت ها را در اینجا بخونم براتون. روا محمد ابن یعقوب، این روایت در جلد 5 صفحه 197، سلسله روایت 658. میخواند روا محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان حماد ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن القسل اذا رمى الجمار فقال ربما فعلته فاما السنه فلا ولكن من الحر والعرق. میفهمه که از امام صادق علیه السلام پرسیدم که برای رمی جمرات قسل کردن لازمه؟ حضرت فرمود که من گاهی این کار انجام میدم، اما نه اینکه مستحب باشه، جز سنت مستحب نیست، ولی به خاطر اینکه هوا گرم خنک بشم یا عرق کردم پاشیده بشم، به این خاطر انجام میدم، اما نه اینکه یکی از مستحبات غسل به هنگام رمی جمرات باشه، نه اینچنین نیست. پس طهارت درش لازم نیست طبق این روایت، نه غسلی وضو هم لازم نیست. در روایت دیگری در تهذیب جلد 5 صفحه 197 سلسله روایت 659 روایت اینه و انهو ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم عن العلاء محمد ابن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار فقال لا ترمي الجمار إلا وأنت على طهر. خب این روایت مخالف با روایات قبله. امام میفهمه، محمد ابن مسلم یا امام باقر علیه السلام پرسیدم که جمرات را چطوری رمی بکنیم؟ حضرت فرمود رم نکن مگر اینکه با وضو باشی. خب در این روایت پس شرط وضو کرد. مرحوم شیخ در ادامه میفهمه که این روایت میخواد بگه که وضو افضله، نه اینکه لازم است، به معنای شرط برای رم نیست. شاهد بر این مطلب ایشون روایتی را میاره در تحصیب جلد 5 صفحه 198 سلسله روایت 660. در اون روایت اینجوری آمده: احمد ابن محمد ابن عیسی عن البرقی عن ابی جعفر عن ابن ابی قسان عن حمید ابن مسعود قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رمی الجمار علی غیر طهرن قال الجمار عندنا مثل الصفا والمروه هیتان ان تفت بینهما على غیر طهور لم یغرک و تهر احب الی فلا تدعه و انت قادر علیه. خب در اینجا حمید بن مسلم مسعود میگه من از امام صادق علیه السلام پرسیدم که بدون وضوء رمی جمرات میشه کرد یا نه؟ امام فرمود که رمی جمرات در نزد ما مثل صفا و مروه است، دو تا دیوار که شما طواف میکنید بین اینها. اگر شما طواف کردی بین اینها بدون وضوء مانعی نداره، البته وضوء بهتر، تا توانداری توان داشتی قادر بودی وضوء انجام بده، اما وضوء شرطش نیست. خب اینجا همه میدونیم که در صفا و مروه، سعی صفا و مروه شرط نیست وضوء. حضرت میبینید اینم مانند سعی صفا و مروه وضوء داره شرط نیست ولی بهتر. خب این روایت تفسیر میکند یا تقیید میزند اون روایت قبلی را که حضرت فرمود شما بدون طهارت انجام نده، منظور یعنی این استحباب را تا میتوانی ترک نکن، ولیکن قید نیست، شرط لزومی نیست. در مسئله بعدی، مسئله مثل صفحه 253 تا 254 مرحوم شیخ در مسئله 276 می فهمد فیدا اراد رمی الجمار فلیرمها خزفا یبا کل حسات منها علا بطن ابهامه و یکفاها به زفر سبابه و یرمیها من بطن الوادی یا یرمیها من بطن الوادی و یمقی ان یرمی یوم النهر الجمرت القصفا به سبع حسیات یرمیها من قبل وجهها و یستحب ان یکون بینه و بین الجمره قدر عشرت از رو الى خمس عشر ذراع و یقول حین یریدن یرمی الحسا اللهم هاولا حسیاتی فاحسحن لی وارفعهن فی عملی و یقول مع کل حساتن اللهم ادحر انی الشیطان اللهم تصدیقم بکتابک و علا سنت نبیک صلى الله عليه وآله اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. خب در این مسئله مرحوم شیخ به یک سلسله مستحبات اشاره میکنه. میفهمه که وقتی که تصمیم داشتی که سنگ را بیندازی اونها را به این شکل بینداز، اینجا معنا کرده هست فن، یعنی سنگریزه را بذار به باطن ابهام با ناخن سبابه پرتاب کن به طرف جمره و این را از بطن وادی بینداز. این عبارت بطن وادی من احتمال میدم منظور این باشه که یعنی از کف همون زمینی که واستادی بینداز، نه اینکه بری یه بلندی پرت بکنی، شاید مراد این باشه. و سزاوار است که در روز عید قربان این ینبغی به معنای وجوبه، یعنی واجب است که شما در روز عید قربان اون سنگ جمره بزرگ را هفت تا سنگ بزنی، چون در روز عید قربان ما یه دونه از اون جمره ها را که جمره عقبه باشه یا جمره قصبا که نزدیکترین به اصطلاح جمره به مکه هست با هفت تا سنگ اونو رم میکنیم. این من قبل وجه ها، این من قبل وجه ها این از روبروش شما سنگ بزنید، نه اینکه برید در بالاش سنگ بزنید. و مستحب است که فاصله بین شخصی که رم میکند با اون جمره 10 ذرا باشه، یعنی 5 متر یا 15 ذرا باشه. البته خب توجه دارید اینا مستحبات در شرایط امروزی ما محقق نمیشه که از جمعیت شلوغ اصلا به این فاصله، به این نزدیک های فاصله سخت میشه رفت، ولی خب مستحب باید بشود 8 ذرا، 10 ذرا، 5 متر فاصله باشه یا 7.5 متر مثلا فاصله باشه. و به هنگامی هم که سنگ را میاندازد این دعا را هم بکنند که پروردگارا اینها سنگ های منه، اینا را برای من حساب بکن و عمل مرا بالا ببر. و همراه هر سنگی که میاندازد این عبارت را، این دعا را بخونی که پروردگارا شیطان را از من دور کن، پروردگارا من کتابت را قبول دارم و این اعمال را به خاطر اعتقاد من به کتاب تو و بر سنت پیغمبرت دارم انجام میدم. پروردگارا این حج را حج مقبول بر ما قرار بده، حج پسندیده بر ما قرار بده، مبارک قرار بده، سعی ما را مورد قدردانی قرار بده، گناهان ما را ببخش. این دعاها را بخوانند. بر این مطلب روایتی را مرحوم شیخ آورده است، یعنی یه روایت آورده، روایت در تهذیب جلد 5 صفحه 198 سلسله روایت 661. روایت اینه: روا محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار قال قال ابو عبد الله علیه السلام خود حسل جمار سمعت الجمرت القصبا التي عند العقبه فرمها من قبل وجهها لا ترمها من اعلاها وتقول والحصى في يديك اللهم هؤلاء حصياتي فاحسهن لي وارفعهن في عملي ثم ترمي فتقول مع كل حصاة الله اكبر اللهم اطهر عني الشيطان وجنوده اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيه صلى الله عليه واله وسلم اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر 10 أذرع أو 15 ذراعا فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرم فقل اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير. قال ويستحب أن يرمي الجمار على طهرين. خب این روایت همین مسائلی که مرحوم شیخ فرمود در این روایت یافته میشه. حضرت فرمود که امام صادق فرمود که این سنگ ریزه ها را بگیر و بیا در کنار اون جمره قصبا که نزدیک عقبه هست، این سنگ ها را بینداز از مقابلش. اینجا لا ترمها من اعلاها توضیح، وصف توضیحات برای من قبل بچه ها، یعنی از بالای این جمره رم نکن بلکه از روبروش رم کن. و در حالی که سنگریزه ها در دست شما هست این دعا را بخون که پروردگارا این سنگریزه ها سنگریزه های منه، اینا را حساب بکن برای من و مقام مرا درجه مرا بالا ببر. بعد اینها را بینداز، شروع کن به انداختن اینها. همراه هر سنگ ریزه‌ای که پرت میکنی بگو الله اکبر، این دعا را بخون: پروردگارا شیطان را از من دفع کن، لشکریان شیطان را از من دور کن. پروردگارا من کتاب تو را تصدیق کردم، اعتقاد دارم به قرآن و بر سنت پیغمبر معتقدم. پروردگار این حج مرا حج مورد پذیرش قرار بده، حج مقبول قرار بده. سعی تلاش مرا مورد قدردانی قرار بده، گناهای مرا ببخش. و اینجا ولیکن داره، ولیکن امره، ولیکن ازش استحباب استفاده کرده. شیخ هم فرمود مستحبه، معلوم که امره برای استحباب که شده. فرمود که فاصله تو با جمره مستحب است که 10 ذرا باشه یا 15 ذرا، ولیکن یعنی استحبابن، نه اینکه وجوبن. بعد حضرت فرمود وقتی که برگشتی به چادرت و خیمت و مراجعه کردی از رمی جمرات، این دعا را میخون: پروردگارا من به تو تکیه دارم و بر تو توکل کردم، تو مولای خوبی هستی و مولایی هستی که ما را نصرت میدهی. بعد حضرت فرمود که مستحب است که در هنگام رمی جمرات وضو داشته باشه. اینجا به اصطلاح صحبت از وجوب نیست بلکه استحبابه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.